بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. این قسمت از آیات سوره مؤمنون رو جلسه اصول امروز عرض کردم که خداوند اشاره میکند که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این داستان انتقال از عالم دنیا به برزخ رو خدا اشاره میکنه و اینکه اونهایی که در این دنیا به غفلت گذروندن میگن ما رو برگردونید لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، ولی خب جوابش کلاس قانون انها کلمتون هو قائلها. بعد خدا اشاره میکند به داستان قیامت، یعنی از زمان موت تا زمان نفخ صور این دوره برزخه. فاذا نفخ فی الصور یعنی وقت قیامت شد که دوباره مردگان برمیخیزند، دوباره زنده میشن. حالا در دوره برزخ طبق روایات، این دیگه در آیات نیست، تو روایات بعد در برزخ مردم سه دستن. یک گروه اکثریت مردمند که در حالتی هستند شبیه خواب که وقتی نفخ فی الصور اینا یهو مثل این که از خواب بیدار میشن و اونجاست که از هم میپرسن که چند وقت خوابیدیم، مثل شبیه خواب اصحاب کهف. دو گروه دیگه غیر از این اکثریت مردم هستن. یک گروه اونهایی که خیلی خوب بودند، اونها در دوره برزخ در بهشت برزخی هستند، متنعمند به نعمتهای بهشتی در برزخ. و یک گروه اونهایی که خیلی بد بودن، ائمه کفر، که اونها در جهنم برزخی هستند، در عذابند. این دوره برزخ. فاذا نفخ فی الصور، قرآن می فرماید وقتی نفخ صور شد، که حالا در اون به اصطلاح بوق دمیده شد و اینها از خواب بیدار شدن. فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. خداوند می فرماید اونجا دیگه انصاب از بین میره، هیچکی پدر و پسر و زن و بچه نمیشناسه، نسبی در کار نیست. ولا یتساءلون یعنی از اون نمیگه بچم کو، مادرم کو، پدرم کو، برادرم کو، خواهرم کو. لا یتساءلون. حالا این تساؤل یا به معنای طلب کمکه یا به معنای جستجو کردن، چون در قرآن که به این معنای دوم پرسیدن مطرحه. کسی نه از کسی کمک میخواد، حالا بعضی در تفسیر فرمودن یعنی کمک خواستن، من حالا نمیدونم واقعا این ظهور در این معنا داشته باشه، چون قرآن که معنای سوال رو بیشتر به معنای کمک استفاده نکرده، هرچند در روایات اومده تساؤل و اینها به معنای گدائی و کمک خواستن و اینها، ولی که در قرآن استعمالش اینجوری نیست، این یعنی پرسیدن. همین خب این آیه رو دقت کنید، فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ. این روز قیامته. قیامت باطن دنیاست. این فلا انصاب بینهم یومئذ یعنی الانم، واقعش نگاه کنی لا انصابه. نسبی در کار نی. بعد خدا می فرماد فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. خسروا انفسهم، خودشونو به تعبیر فارسی حالا بگیم باختند، نه اینکه چیزی رو باختن، خودشونو انفسهم رو باختن، نه اینکه حالا مثلا پولشونو باختن یه چیز دیگری، نه نه خودشون انفسهم، جانشون خودشون رو باختن، تموم شد. برای همین من این جمله عرض میکنم که انسان عاقل انسان خودخواهه. اگر کسی فکر چیزی غیر از نجات خودش باشه عقل نداره. انبیاء علیهم السلام هم به نظر من همینطور بودن. انبیاء بزرگترین خدمت رو به بشریت کردن از باب اینکه وظیفه شون بود، نجاتشون، نجات خودشون منوط به این بود که این کار انجام بدن. حالا چه رسد به یک ما احمق ها که مثلا فلان دزدی رو میکنه، برای چی این دزدی؟ بچه ها آینده شون تأمین بشه. ای بدبخت، چقدر ما نادونیم. فلا انصاب بینهم یوم اذن، نه اینکه اون یه روز دیگری است، یک جای دیگری است، نه خیر، همین الانم لا انصاب بینهم، تو ما نمیبینیم چون ما که چشم واقع نداریم، اما اون کسی که چشم واقع داره لا انصاب الانم، با قیامت آشکار شدن باطن دنیاست. برای همینم همه چیز تابع همین است که تو این دنیا اتفاق افتاده. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، خودشون رو از دست باختن، زیان کردن، خسارتشون خودشونه نه چیز دیگری. بالاخره توجه کنیم چه میکنیم، عمر رو داریم به چی میگذرونیم. ما که به غفلت گذراندیم و فکر کنیم بهتر از اینم آینده نگذرونیم، ولی شما خودتون نجات بدین، ما که هیچ. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله چهارم رسیده بودیم که دیروز بحثش کردیم، ولی عرض کردیم که جمع‌بندی نهاییش رو امروز عرض میکنیم. امام در مسئله چهارم فرمود یجب الاقتصار على استیجار اقل الناس اجرتن مع عدم رضا الورثه او وجود القاصر فیهم والاحوط لكبار الورثه ان يستاجروا ما يناسب حال الميت شرفا، که این احتیاط مستحب برای کبار ورثه نه برای وصی. عرض کردیم اصل این مسئله فرمایش مرحوم سید است در عروه که فرمود هل لازم فی تعیین اجرت المثل، که در مسائل قبل گفتیم بیش از اجرت المثل حق میت نیست، آیا در تعیین اجرت المثل اقتصار کنیم بر اقل الناس اجرتن، ارزون ترین اجیر که پیدا میشه رو بریم پیدا کنیم، او یلاحظ اجرت من یناسب و شأن المیت فی شرفهی و زعته، یا نه بریم اجرت اون کسی که تناسبی داشته باشه با این شأن جناب میت، که اگه میت مثلا یک عالم برجسته ایست، اون اجیرش هم بالاخره یک عالمی باشه، یه فاضلی باشه، مشتهر مثلا به عدالت باشه، یا آدم شناخته شده، یه اینطوری مثلا بریم اجیر پیدا کنیم. خب اگه اینو بخوایم اجیر کنیم مثلا مبلغ بالاتری باید قاعدتا هزینه کنیم تا یه همچین آدمی راضی بشه مثلا حج نیابی انجام بده از اون مرجع. مثلا ابتدا مرحوم سید فرمود لا یبعد الثانی، بعد فرمود والاحوت الازهر الاول، بعد فرمود مثلش در کفن هم جاری میشه که کفن مثلا از اصل ماله چقدر باید هزینه کنیم، ارزون ترین کفن یا نه یک کفن های گران قیمت مثلا کذا و کذا. در تعلیقه بر عربه برخی از بزرگان یک نقد و انتقادی نسبت به مرحوم سید داشتن در ازهریت این وجه اول، فرمودن ازهریتش محل اشکال، احوت هست ولی ازهر نیست. امام رضوان الله علیه که قبول کردن، فرمودن بله ازهر همین است که باید اقل اجرت رو بدیم. مرحوم آقای خویی به صراحت با این مخالفت کرده، فرمودن نه خیر، اصلا نه تنها ازهر و احوت، احوت و ازهر محل اشکاله بلکه محل منعه، فیه اشکالون بل منعه، اصلا ما قبول نداریم اینو، باید مناسب شأن میت باشه. فرمایش آقای خویی رو مراجعه کردیم، ایشون حالا ابتدا فرمایش سید رو توضیح دادن، به اون کاری نداریم. ایشون اینو فرمودن، فرمودن ازهر همان است که مراد لحاظ بشود شأن میت و لا یکون حتکن للمیت. بعد توضیح دادن که مردم به لحاظ شأن متفاوتن. بعد فرمودن این ظاهر روایت هم همینه، یو حج عنه من صلب ماله، از اصل مالش. ایشون فرمودن یعنی همون جوری که عرفن انجام میدن، عرفن چی کار میکنن؟ میرن متناسب با شأنش یک کسی رو هزینه میکنن. ایشون میگه از یو حج عنه من صلب ماله هم در میاد. دیروز عرض کردیم از این روایت یه همچین ظهوری ما نمیفهمیم، حالا ایشون فرمودن، ولی توضیح دادیم دیروز، گفتیم ببینید در واقع ما سه مرتبه داریم. یه مرتبه که اون پایین ترینه، بریم ارزون ترین اجیر رو ببینیم چیه، اونو برداریم. امام فتواشون اینه، احوت و ازهر از نظر سید اینه. نقطه مقابل که بالاترینه این است که ما بریم یک کسی رو پیدا کنیم که مثلا جایگاهی مشابه جایگاه میت ما داشته باشه، بریم او رو بفرستیم. عرض کردم مثلا فرض کنید یه مرجعی از دنیا میره، بریم یه مرجع دیگر رو راضی کنیم، ما تو بیا برو نیابت کنیم. اگه اون نمیره مثلا در طبقه بعدی اون قریب المراجعیت ها رو بریم راضی کنیم برن، اگه اون مثلا نشو همینجوری، یعنی از بالا شروع کنیم بریم یه جوری یواش یواش. که ظاهر اون عبارتی که سید دارن که ملاحظه شأن میت این به نظر میرسه. عرض کردیم بین این حد بالا و بین اون حد پایین یه حد میانی هم هست که در کلام مرحوم است عبدالهادی شیرازی به اون اشاره شده، در کلام مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره شده. مرحوم آقای خویی فرمایش سید رو حمل کرده بر این معنا، که عرض کردیم اگر بر این معنا حمل کنن ما با مرحوم آقای خویی موافقیم، ولی ظاهر عبارت مرحوم سید این نیست. ظاهرا با اون اینه که یه وقت هستش که یک میتی، هر میتی، حالا مثلا من مثال میزنم به مرجع تقلید، این جایگاه اجتماعی و اینا، یک کسایی هست مثلا ثروتمنده، به خاطر ثروتش یک جایگاهی داره، ما حد پایینش عرض کردم اون اقل اجرتنه، حد بالاش اونی که تقریبا هم شأن اون آقا هم سطح اون آقا باشه، میت باشه، بین این دوتا یه سطح میانیست که اگر از اون پایین تر کسی برود دیگه از نگاه عرف بی احترامی به میت. این تو خیلی چیزا هست، مثلا در قبر، مثلا عرض کردم خب میت یه جایی باید دفنش کنی، خب میریم یه جایی دفنش میکنی، خب یک جایی هست ارزون ترین جایی که میشه دفن کرد، میریم اونجا دفن میکنی. یه وقت هست نه میگیم باید مثلا این آقا برود متناسب با شأنش، این مثلا این همه میلیاردها تومان ثروتشه، باید حتما بریم براش یک دونه مثلا آرامگاه اختصاصی بگیریم، آینه کاری کنیم، در دیوارش هم نمیدونم چه کنیم از این چیزا. یه وقت هست میگیم نه، گفت نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی. یه حدیست که اگر از اون حد پایین تر باشه میگن آقا اینا دیگه ورثه به این بی احترامی کردن، این آدم و اینجوری که دیگه اینجا دفنش نمی کنن که بابا، حالا نه اون مثلا قبر آنچنانی، نه دیگه این، دیگه یه قبر به خوبتر، یه جای بهتر مرغوبتر مثلا، چون میگه الان قبر از خونه خیلی گرونتر ها. نه الان رقماش مثلا شما مثلا تصورتون که عددشو فقط میشنوید، عددشو که نمیتونید، طلبه که نمیتونه عددشو تصور کنه. الان قبر در مثلا امامزاده صالح تهران ما، بله اونجا قبر متری 1 میلیارد تومنه، یعنی یه قبر الان، البته آخرین نرخشو نمیدونم تا چندی قبر، یه قبر 2 میلیارد تومن قیمت یه دونه قبره، مردن هزینش خیلی سنگه. خب بله اینم مثلا یه کسی مرده مثلا میگه آقا باید قبر 2 میلیاردی براش بگیری، چون این آدم مثلا چیزه. ما این فرمایش مرحوم آقای خویی رو عرض کردم که حد که میت نباشه قبول داریم، یعنی اگه به مرحله حد که برسد، دیروز هم اشاره کرد، حد که میت بی احترامی به میت مسلمان جایز نیست. حالا این حد یه وقت به اینه که شما مثلا جنازه‌شو دفن نکنی، حد که یکی این که مثلا به قول آقا با لگد بزنی به جنازه‌اش، حد که تیکه پارش کنی بی خودی، حد که البته اون که حالا مثلا برای کشف جرمی یا چیزی اونو نمیگی، باید همطوری بی خودی مسله کنی، حد که تو روایت مسله هست دیگه، اینا حد که جایز نیست. اما اگر به مرز حد که نرسید، نه واجب نیست. برای همین ما نظر نهاییمون اینه، امام فرمودن یجب الاقتصار على استیجار اقل الناس اجرتن مع عدم رضا الورثه و وجود القاصر فیهم. ما گفتیم این فرمایش درسته، ما لم یکن هناک حد کن، این حالا عبارت رو باید اصلاح کن، للمیت و الا، اگر به مرحله حد که رسید، فیجب استیجار الاکثر اجرتن فاکثر. یعنی اگر الان بگیم اقل رو بگیریم چیه؟ عرف میگه حد که، میگیم خب یه کمی بالاتر، میگن بازم حد که، میگیم خب یه ذره بالاتر، میگیم بازم حد که، میگیم حالا اینجا اینجا خوبه دیگه، اینجا حد که نیست، اون اولین مرحله ای که دیگه حد که نباشه اون مقدار اکتفا کنن دیگه، بالاتر از اون لازم نیست. مسئله پنجم، چی متوجه نشدم؟ بله یعنی عرف مردم الان بگی که آقا مثلا فلان شخص با جایگاه اجتماعی کذا، یا فلان شخص با ثروت کذا، یا فلان شخص با منصب سیاسی کذا بردن فلان جا، ای اینجوری ای عجب، معلومه مبغوض بوده، معلومه ورثه نخواستن چه بشه، معلومه یه از این چیزا، یعنی حد که میبینن این زیش میده چیه دیگه، این چی بود، اگه این حد برسه جایز نیست. اما نه اگه به این حد نرسید اشکال نداره دیگه، اگرم شک کردی همون نمیدونی مردم حد که یا نه، مردم نمیدونن حد که یا نه، شما نمیتونی احراز کنی جایز، اونی که احراز کنی حد که جایز نیست، مادامی که به مرز حد که نرسه ولو از باب اینکه شما نمیتونی احراز کنی حد که جایزه، اون اشکال نداره، به همین مقدار میتونی اکتفا، یعنی باید به همین مقدار اکتفا بکنی چون حق ورثه است دیگه. مسئله پنجم، لو اوصا و عین المره او التکرار به عدد معین. اگر این آقای میت ما وصیت کرد، آقا یا خانم، حالا ما میگیم آقا، بعضی وقتا این خانم ها به ما اشکال میکنن که شما همش مثالاتون به آقایونه، زن یا مردی وصیت کرد، این شخص نه حالا عادت کرد، یه شخصی وصیت کرده، تعیین کرده چند بار براش حج انجام بدن، مثلا گفته دو بار سه بار. خب چون وصیت کرده قواعد عمومی وصیت میگه باید بر طبق وصیت عمل کرد. تعین ولو لم یعین، اگر این آقا تعین نکنه بگه حج انجام بدید، نگه چند تا. امام میفرمان کفا حج واحد، گفته حج انجام بدی، یه دونه حج، حج دیگه تموم شد، دیگه لازم نیست دو تا سه تا. الا مع قیام قرینه على ارادته التکرار، مگر اینکه یه قرینه ای باشه که معلومه این یکی نمیخواد، یه تعب مثلا قرینه لفظی یا قرینه حالی وجود داره که این یکی نمیخواد. بله مثلا یه جوری، مثلا فرض کن گفته 300 میلیون از پول منو بدید حج. خب 300 میلیون که دیگه یه دونه حج نیست، اینو منو یه 15 تا حج میخواد. این پولی که تعیین کرده معلوم میشه که یه دونه حج رو 300 میلیون چیکار میخواد بگم که 300 میلیون از اینه یه حج بشه، این که نمیشه. یه چیزی گفته معلومه که این چند تا حج میخواد، اما اگه معلوم نیست ما میفهمه یک. ولو اوصا به سلس ولم یعین الا الحج، این گفته آقا سلس من رو مصرف کنید حج برید، چیکار کنیم؟ امام میفرمان لا یبعد فتوا، لزوم و صرف سلس فی الحج، باید همه سلسش رو صرف حج کنیم، چون هیچ چیز دیگه در مورد سلسش نگفته، گفته سلسمو برای من مصرف کنید. بعد نگاه میکنیم خب چیکار کنیم؟ روزه بگذاریم، نمیدونم صدقه بدیم، نمیدونم جهیزیه تهیه کنیم، هیچی نگفته، گفته حج انجام بدیم. امام میفرمان لا یبعد لزوم و صرف حیف الحج. بچی اون بله دیگه معنیش اینه که تعیین کرده دیگه. ولو اوصا به تکرار الحج، اگر گفت برام چند بار حج انجام بدی، نگفت چند بارا، فقط گفت چند بار، عدد نگفت، دو سه پنج، چند بار انجام بدیم. امام میفرمان کفا مرتان، دو بار انجام بدیم چند بار دیگه. الا ان تقوم، اینم برای خاطر آیه حسد محمد، الا ان تقوم قرینتون علی الازیاد، مگر اینکه قرینه ای باشه که این دوبار بیشتر میخواد، سه بار پنج بار. ولو اوصا فی الحج الواجب، وصیت کرده برای حج واجب، و عین اجیرا معینا، گفته برای من فلانی رو بفرستید حج واجب منو انجام بده، تعینا که باید اونو بفرستید. فَإِنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا بِعَزْيَتْ مِنْ اُجْرَةِ الْمِثْلِ، حالا اینا رفتن سراغ اون آقا، گفتن آقا یا خانم این میت ما وصیت کرده شما بری به نیابت، تشریف ببرید. مثلا حالا اجرت المثل مثلا 10 میلیون بود، گفتن خب شما تشریف ببرید، گفت من 20 میلیون میگیرم. امام میفرمان اینجا باید زیادی رو بهش بدن، چون میت گفته این فوقش زیادی رو باید از سلس بدن. فَإِنْ كَانَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا بِعَزْيَدْ مِنْ اُجْرَةِ الْمِثْلِ خَرَجَتْ زِيَادَتُ مِنَ السُّلْسِ، البته این امکنه، یعنی سلسش اندازهی باشه که بشه. و الا، حالا اگه نشد چی؟ سلسش اینقدر نیست که بذاریم روی اون اجرت المثلی که از اصل ماله، بتونیم این آقا رو بفرستیم یا این خانم رو بفرستیم. امام میفرماد بطلت الوصیه، وصیتش باطل میشه. بعد چی میشه بطلت الوصیه؟ حج واجبه، بطلت الوصیه. امام میفرماد خب وصیتش باطل میشه که گفته این بره، اگر وصیتم نمی کرد ما میدونستیم حج واجب بر عهده این آقاست، باید براش اجیر میگرفتیم. قبلا گفتیم دیگه که حج واجب که نیاز به وصیت نداره، که وصیت تذکر تأکیده، ولی کسی بمیره ما میدونیم حج واجبش انجام نداده، با اون بحثی که قبلا گفتیم ها، یعنی مستطیع بوده، همه شرایطو داشته، مستقر شده و انجام نداده. هی اینو من تکرار میکنم، نه اینکه هر کسی که حج واجبشو در عمرش انجام نداده. خب خیلی اصلا مستطیع نشدن، یا اگر شدن مستقر نشده. اونا نه ها، اونی که مستقر بشه خب اونو باید انجام بدیم. امام میفرمان بطلت الوصیه واستوجر غیره به اجرت المثل. یکی غیر اون آقایی که یا خانمی که این تعیین کرده بود میریم به اجرت المثل میگید. الا خب این الا هم واضحه دیگه، ان یعزن الورثه، ورثه بگن نه بابا بابامون گفته مادرمون گفته فلانی بره، باشه پولشو از سهم ما بردار بده. و کذا فی نظائر المساله، اما در مورد مستحب چی؟ ولو اوصاف المستحبه، یعنی بگه آقا حج مستحبی برای من انجام بدی فلانی، رفتیم سراغش اون قیمت اون بالا، امام میفرماد این باید از ثلث بدیم دیگه، هر چقدر باشه از ثلث. ولو اوصاف المستحب خرج من الثلث فان لم يقبل الا بزياده من الثلث. این ثلث این آقا کل 17 میلیونه، اون میگه من 25 میلیون کمتر نمیگیرم، چیکار کنیم؟ امام میفرماد بطلت، وصیت باطل میشه. خب حالا بطلت الوصیت چی میشه؟ اینجا رو قبلا توضیح دادیم تو مسئله 3 که امام اینجا یک بحثی میکنه تحت عنوان تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. میفرماد ان فهین اذن ان کانت وصیته، این نسخه ای که توی نرم افزار بوده غلط، اینجا وصیت نوشته وصیته، به نحو تعدد المطلوب یستعجر غیره من و الا بطلت. امام میفرمان اگر این به نحو تعدد مطلوب بوده، گفته یه حج مستحبی برام انجام بدین فلانی بره، الان فلانی بیش از ثلث میخواد، خب اون هیچی میره کنار، اما اصل حج رو میتونیم بفرستیم یکیو حج مستحبی، خب بفرستیم. اما اگه به نحو وحدت مطلوب بوده، یعنی اونی که میت میخواسته حجیه که اون انجام بده، کسی دیگه انجام بده نمیخواد اصلا حج مستحبی، فقط و فقط دلش میخواسته حج مستحبی که اون براش انجام بده، اینجوری باشه امام میفرماد بطلت، کلن از بین میره چون دیگه قابل اجرا نیست. این فرمایش امام. مرحوم سید شبیه این فرمایشاتو داره، یک تفاوتی داره که دقت کنید، من عبارت سیدو سریع‌تر بخونم. لو اوصى بالحج و عین المره او التكرار بعدد معین تعینا و ان لم يعین كفى حج واحد الا ان يعلم انه اراد التكرار. تا اینجاش عین عبارت امام، شبیه اون. بعد اینجا مرحوم سید یک چیزی میزنه به روایاتی که در اینجا وارد شده، میفرماد و علیه یحمل ما ورد فی الاخبار من انه یحج عنه ما دام له مال کما فی خبرین او ما بقی من ثلثه شیئون کما فی ثالثن. سه تا روایت، در دو تا روایت تعبیر شده که مادامی که میت مالی دارد باید برید براش حج انجام بدید. در روایت سوم وارد شده مادامی که ثلثی دارد باید برید براش حج انجام بدید. مرحوم سید میفرماد معنای این روایات اینه که یعنی این آقا وصیت کرده است به تکرار، این مقصود اینه از روایت که فرمود باید هرچی مال. بعد مال هم که در اون دوتا روایته یعنی سولز، تا حالا میگیم نکتش اینه که مال میت به ماه و میت بیش از سولز نیست. بعد حمل الاولین، یعنی اون دوتا حدیث اولی، علل اخیر یعنی این حدیث سومی، من ارادت سولز من لفظ المال که توضیح دادم، فما ان شیخ یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه و جماعتون مثل صاحب حدائق من وجوب تکرار مادام از سلس باقیان، اینا گفتن آقا یه کسی به حج وصیت کرد و هیچ معین نکرد، یه بار دو بار چند بار، سلسش هم تا وقتی هست شما باید انقدر بفرستی حج تا این سلسه تموم بشه. مرحومش سید می فرماد این فرمایش ضعیفون، مع انه یمکن ان یکون المراد من الاخبار انه یجب الحج مادام یمکن الاتیان به به بقاء شیء من الثلث بعد العمل به وصایا اخر. فرمود احتمال هم داره که مقصود از این روایات اینه که شما بقیه وصیت ها رو که عمل کردی هرچی ته کاسمون، این آقا چون وصیت به حج کرده اون ما بقیشو در حج استفاده کن، نه اینکه همه ثلثو در حج استفاده کن. بعد می فرماد ایشون و علا فرض ظهور ها فی ارادت تکرار ولو مع عدم العلم به ارادت موسی لابد من طرح این روایات. میشون میگه اگه شما بگی آقا نه این حرفا که شما میزنی بافتی، ظاهر روایت این نیست که، ظاهر روایت راوی اومده میگه آقا یکی وصیت به حج کرده هیچ هم معلوم نیست چیه، چی کنیم؟ حضرت میگه تا وقتی ثلث داره بفرستید حج. ظاهرش اینه که دائم تکرار. سید میگه اگه اینه پس کلن روایتو میذاریم کنار، اگه اصرار بر این معنا داریم کلن میذاریم کنار. چرا؟ لإعراض المشهوره عنها فلا ينبغ الاشكال في كفايه حج واحد مع عدم العلم باراده التكرار. نعم لو اوصى باخراج الثلث ولم يذكر الا الحج يمكن ان يقال بوجوب صرف تمام این ثلث في الحج كما لو لم يذكر الا المظالم یا زکات یا خمس. بعد آخرش هم میفرماد ولو اوصى ان يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه. خب دقت میکنید غیر از اون قسمت میانی که بحث حدیث رو مطرح کرد تقریبا بقیهش با فتوای امام یکیه. حالا عبارت عربه رو دقت کنید، اون روایات هم بحث میکنیم، امام هم تعلیقی در مورد اون روایات دارن، اونم ملاحظه بفرمایید، فرمایش های خویی هم هست، فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.